اگر اجزای نماز کم و زیاد بشه یا شک بکنه انسان، میفرماید اینجا با یه سجده سهو میتونه حل کنه. در نمازهای مستحبی سجده سهو هم نداره. این تفاوتایی است که بین نماز واجب و نماز مستحب است. شکستن عمدی نمازهای واجب جایز نیست، ولی نمازهای مستحبی اگر عذری پیش آمد بشکند اشکالی نداره. نماز واجب رو می شود به جماعت خوند که خیلی هم تأکید شده، ثواب یک رکعت نماز جماعت برابری می کنه با اون موضوعاتی که در رساله های عملیه هست. اگر تمام ملائکه ها جن و انس نویسنده بشن، آب دریا مرکب بشه، زمین و آسمان و برگ درختان کاغذ بشه، نمیتونن ثواب یک رکعت نماز جماعت رو بنویسن. ولی نمازهای مستحبی رو نمی شود به جماعت خوند. نماز مستحبی رو میتونن با صدای بلند بخونه یا با صدای کوتاه بخونه، آهسته بخونن، ولی نمازهای واجب رو باید طبق وظیفه عمل کنه. نماز صبح با صدای بلندتر، ظهر و عصر رو باید آهسته بخونن، باید دقت بشه. این تفاوت‌هایی است که بین نمازهای واجب و مستحب هست. خواندن سوره سجده‌دار در نمازهای مستحبی اشکال نداره، اما در نمازهای واجب نمیشه سوره های سجده‌دار رو بخونیم. در نمازهای مستحبی میشود یک یا چند آیه رو بعد از حمد خوند، حمد و سوره. حالا ما سوره انا انزلناه رو میخونیم، گاهی اوقات سوره توحید رو میخونیم، یا سوره عصر رو میخونن، یا سوره کوثر رو میخونن، یا سوره های دیگه ای که هست. در نمازهای واجب یک سوره کامل باید خونده بشه، هر سوره ای رو که شروع میکنه باید کامل بخونه. اما در نمازهای مستحبی میشه عرضم بزرگ شما که چند آیه از یک سوره رو قرائت بکنیم. در روزه هم همینجور هست، تفاوتهایی وجود داره که باید توجه کنیم. زمان نیت روزه واجب از اول شب هست تا اذان صبح. روزه واجب وقتی کسی میخواد بگیره باید این وقت رو رعایت کنه، اما نماز در روزه مستحبی میفرمایند تا به اندازه نیت تا اذان مغرب وقت مونده باشه میتونه نیت بکنه و روزه رو بگیره. ادامه داره این بحث، انشاءالله میذاریم در یک مجال دیگه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
فعالیت های جهادی شگفت‌انگیز همین حجم خدماتی که در این قضایای اخیر مشاهده شد، یا در سیل سال گذشته، یا در زلزله، یا در حضور در روزها همین گروه های جهادی و حرکت عظیمی که در این زمینه در راه افتاده، اینا همه نشون دهنده این است که ما در جهاد اجتماعی هم کارکردمون، کارکرد کشور و ظرفیت کشور بسیار بالا بوده و از این بیشتر هم حتما هست در مناطق محروم. به اینها بحث فعالیت های جهادی شگفت‌انگیز واقع حقیقتا من با اینکه بارها عرض تشکر کردم، باز هم لازم میدونم تشکر کنم و خدا رو شکر کنم الحمدلله جوانهای ما رو اینجور آماده کرد. فعالیت‌های جهادی شگفت‌انگیز جوانهای ما رو اینجور آماده کرد.
تقدیر و تشکر و سپاس فراوان از حضرت عضو الاسلام و المسلمین جناب استاد گواهی به جهت بیان مسائل شرعی و فقهی و آنچه که شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص امر جهاد و اهمیت این موهبت الهی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. سخنران نخست پیش از خطبه های نماز پرصلابت جمعه تهران این هفته به مناسبت سال روز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسئول کانون خدمت رسانی بسیج دانشجوی دانشگاه تهران جناب مهندس محمد صادق علیاری هستند. توجه شما رو به سخنرانی ایشون جلب میکنم. بازش که صلواتی قرار بر حضرت محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربي لغفور رحيم. سوره هود آیه 41. کار جهادی به معنی کار برخواسته از ایمان و به کارگیرنده هرچه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان است و این دو هیچ یک نقطه پایان ندارد. پس کار جهادی امروز شما می تواند ده ها و صد ها برابر کیفیت و ارتقا و گسترش یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی. لکن این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابی های زیاد است و ما باید به همت ملت آن خرابی ها را ترمیم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر می کنم از ستاد اقامه نماز جمعه بابت اینکه این تریبون مؤثر رو در کنار اختصاص دادن به مسئولین کشوری و لشکری به دانشجوهایی مثل ما اختصاص دادن برای بیان چند نکته در مورد جهاد سازندگی. به مناسبت این مقارنت روز 27 خرداد که سال روز پیام امام برای جهاد سازندگی و ایجاد جهاد سازندگی و نماز جمعه هست، چند نکته یا خدمت شما بزرگواران ارائه می کنم. پیام معمار کبیر انقلاب اسلامی رو انشالله برای شما قرائت می کنم و در خلال این پیام قسمت هایی رو مقایسه می کنیم با حال امروز ما و مقایسه می کنیم آنچه که در ذهن رهبر انقلاب بوده، در ذهن امام بزرگوار ما بوده، با چیزی که در حال حاضر وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ناچاریم که به ملت متوجه بشویم برای سازندگی، برای اینکه ترمیم کنیم این خرابی ها که در طول مدت حکومت جائر پهلوی در مملکت ما حاصل شده است و به حمدالله ملت ما راجع به سازندگی این مهیا بودن خودشان را اعلام کردند. دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری، کشاورز، همه قشرهای ملت داوطلب برای این است که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده است بسازند. از این جهت باید ما بگوییم یک جهاد سازندگی، موسوم کنیم این جهاد را به جهاد سازندگی که همه قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه با هم باید تشریک مساعی کنند و این ایران را که خراب شده است بسازند. و البته آن جاهایی که بیشتر خرابی هست، مثل آن جاهایی که روستاها، جاهایی که مساکن عشایر هست، دهات دور افتاده که تقریبا هر کدام از گروه ها می آیند شکایت از وضعشان دارند، می گویند برق نداریم، خانه نداریم، آب نداریم، آسفالت نداریم، بهداری نداریم و همه هم صحیح می گویند. بنابراین بوده است که اینطور ایران را خراب کنند و الان که به حمدالله آن صد شکسته، از ملت می خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادری به هم بدهند و این سازندگی و جهاد سازندگی را شروع کنند و البته مأمورین دولت در هر جا، آن هم مردم، با آنها تشریک مساعی کنند. در این بند اول چند نکته و خدمت بزرگواران و سروران عارض می شم. نکته اول که امام بزرگوار ما بسیار روی اون نکته تأکید داشتن این بوده که همه با همدیگر باید جهاد سازندگی را ایجاد بکنن. از عبارتهای مختلفی مانند دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین، بازاری، کشاورز، همه قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه اینها در کنار هم باید جهاد سازندگی را شروع بکنن. یک مقایسه ای این موضوع رو با الان حال حاضر کشور بکنیم که به حمدالله رویه کشور در این هستش که جهاد سازندگی رو احیا بکنه، اما نحوه احیای جهاد سازندگی به این صورتی که الان داره جلو میره به نوعی نقض غرض هستش و و درست نیست. به چه معنا؟ به معنای این که جهاد سازندگی با دستور و ابلاغ و لایحه و قانون و تبصره احیا نمیشه. جهاد سازندگی به ذات موجودی است که از وجود همه قشرهای ملت عارض شده، لذا این رویه‌ای که در حال حاضر وجود داره باید اصلاح بشه. یک مطالبه در اینجا من از مجلس شورای اسلامی بکنم. روز 27 خرداد روز جهاد کشاورزی نامگذاری شده، در صورتی که جهاد کشاورزی بخشی از جهاد سازندگی هستش. مطالبه این هستش که ما روز 27 خرداد رو تبدیل به روز جهادگران بکنیم، به خاطر این که در تمام دنیا این موضوع ادبیات داره. ما روزهایی رو در دنیا داریم مانند روز داوطلب، روز صلیب سرخ یا همون روز امدادگر، روز مددکار اجتماعی، اما در کشور عزیزمون که بحث جهاد جهادی کاملا ادبیات داره و پشتوانه فکری داره، ما چنین روزی رو نداریم. روزی که در واقع روزی که متعلق به همه جهادگران باشه و مخصوص قشر خاصی از جهادگرها نباشه. در بند دیگری از امام، در پیام امام، به موضوع نظارت کارشناسان حکومتی و روحانیون اشاره شده. در تحت نظر اشخاص کارشناس مأمورین دولت کارها را انجام بدهند و روحانیونی که در همه جا در بلاد به حمد الله هستند در این امر آنها هم تشریک مساعی کنند، نظارت کنند، و من به همه ملت، به همه اشخاص که در این روستاها و دهات به سر میبرند کمک میکنم. از ترکیب این قسمت و قسمت قبل که ارائه شد خدمت شما، یک ادبیاتی رو میشه استنباط کرد، ادبیاتی که امروز در جهان باب شده، بحث سمنها هستش، سازمانهای مردم نهاد. جهاد سازندگی ترکیبی از سازمانهای مردم نهاد مختلف میتواند باشد. اگر ما امروز بخوایم جهاد سازندگی رو دوباره احیا بکنیم، این بحث‌های سمن‌های مختلف رو باید گرد هم بیاریم و در قالب یک کمیسیون دولتی و یا کمیسیون مجلسی این موضوع احیای جهاد سازندگی رو پیگیری کنیم. بنده مطالبه می‌کنم از آقای رئیس جمهور، جناب آقای رئیسی، آیت الله رئیسی، در مورد احیای جهاد سازندگی که این موضوع رو از ذیل وزارت جهاد کشاورزی خارج بکنن لطفاً، و یک کمیسیونی مانند کمیسیون ویژه اقتصادی که در دولت وجود داره، کمیسیون ویژه جهادی ما داشته باشیم، وزارتخونه‌های مختلف در اون کمیسیون عضو باشن و ما بتونیم حرکت‌های مختلف جهادی رو در سطح کشوری و در سطح جهاد سازندگی که وجود داشته ادامه بدیم. در ادامه پیام، چون وقت بندم کم هستش، امام به این موضوع اشاره میکنن که از مردم و از سرمایه مردم، از درآمدهای مردم استفاده بشه توی بحث جهاد سازندگی، و این رو میفرمایند که افرادی که میخوان حالا به طور استحباب برن برای مکه معظمه، مدینه منوره و یا عتبات، هزینه ها رو برای بحث جهاد سازندگی داشته باشن. نکته مهم در این زمینه این هستش که اگر مردم ما خودشون در زمینه بحث مالی کارهای سازندگی کمک بدن، یک نظارت پیشینی ما داریم. مردم برای قسمت‌های از جهاد، قسمت‌های از کارهای سازندگی حاضر میشن هزینه بکنن و کمک بدن که اون مورد واقعا نیاز مملکت باشه، که اون مورد واقعا نیاز کشور ما باشه. در آخر هم این نکته رو اشاره بکنم که ما بحث هایی داریم متاسفانه در امروز از کارهای نمادینی که داره توسط دستگاه های مختلف انجام میشه. این کارها نه تنها کمکی در خیلی از قسمت ها نمی کنه، بلکه باعث میشه روحیه های مختلفی در بعضی از مردم ایجاد بشه و مخالف و مغایر با روحیه جهاد سازندگی هستش. و پیام اماممون رو بخونم، پیام حضرت آقا در سال 79 که بعد از قضایای ادغام جهاد سازندگی با وزارت جهاد کشاورزی و از بین رفتن به طور تمام و کمال جهاد سازندگی، که متاسفانه این رو بنده شخصا بارها و بارها از قدیمی های جهاد سازندگی شنیدم، در سال 79 آقا حضرت آقا دستور ایجاد بسیج سازندگی رو میدن که بسیج سازندگی به نوعی ادامه رو و دنبال روی جهاد سازندگی باشد. بسیج عبارت است از مجموعه عظیمی از انسانهایی که در میدان خطر، در میدان مجاهدت، در میدان تلاش، هر گونه تلاشی، آنجایی که به گذشت، به اغماز از استراحت و آسایش، به اخلاص در اقدام و عمل احتیاج دارد، پیش قدم است. این معنای بسیج است. بسیج در جنگ پیش قدم بود، در آنجایی هم که پای سازندگی به میان می آید، اگر میدان بدهند، پیش قدم خواهد بود. صلوات بفرست. الله.
تشکر فراوان از مسئول محترم کانون خدمت رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران جناب مهندس محمد صادق علیاری. نمازگزاران محترم، خواهشمندیم که دستور العمل‌های بهداشتی رو کماکان اجرا بفرمایید و فاصله گذاری اجتماعی رو با هدایت ناظمان مکان مقدس و انتظامات نماز پرصلوات جمعه تهران رعایت بفرمایید و انشاءالله تا پایان مراسم ماسکا بر روی صورت مبارکتان باشد. با توجه به استحباب و اولویت تکمیل صفوف مقدم، از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعار از طریق تریبون همکاری به عمل می‌آورند تشکر می‌نماییم. به استحضار نمازگزاران محترم می‌رساند از هفته آینده با آغاز فصل تابستان نماز جمعه تهران در مصلی بزرگ امام اقامه خواهد شد. اما در بخش معرفی کتاب، کتاب منتخب این هفته به مناسبت ایام شهادت دکتر مصطفی چمران، کتاب خدا بود و دیگر هیچ نبود از انتشارات بنیاد شهید چمران معرفی می‌گردد که مجموعه تاریخدار از دست نگاشته‌های آن شهید بزرگوار می‌باشد. نوشته‌های آن شهید بزرگوار بسیار پرشور است و او گاه خداوند را و گاه امام حسین علیه السلام را و ائمه اطهار و گاه نفس خیش را مخاطب قرار می‌دهد که همگی حکایت از دل پردرد و روح مشتاق او دارد. دعوت می‌کنم از شما سروران گرانقدر حاضر در دانشگاه تهران و همینطور شنوندگان محترم رادیو که همینک توجه و عنایت بفرمایید به سخنرانی سخنران دوم پیش از خطبه های نماز پرصلابت وحدت آفرین روش مشکن جمعه تهران، ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران جناب مهندس مهدی چمران توجه و عنایت بفرمایید. بازه که صلواتی قراء بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. سلام و درود ما به پیشگاه پیامبر بزرگوار اسلام، حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین، محمد مصطفی. و سلام بر اهل بیت پاک و طیب و طاهر او. سلام به پیشگاه حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف، به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، امام شهیدان، رهبر کبیر انقلاب اسلامی سلام و درود می فرستیم. خدمت همه شما نمازگزاران عزیز عرض سلام دارم و یادآوری میکنم سالگرد شهادت شهدای عزیزمون رو، شهید بخارایی، شهید امانی، شهید نیک نژاد و شهید سفار خرندی، و همچنین بزرگ میداریم سالگرد روز تأسیس جهاد سازندگی رو به حکم حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب اسلامی. خب یکی از این جهادگران به نام شهید دکتر شمران بود که واقعا یک جهادگر به معنی واقعی بود، هم جهادی که جهاد سازندگی نامش نامیده شد و هم جهاد در جبهه های جنگ و هم جهاد در مسیر علم. جهاد در مسیر علم در گام دوم انقلابی که حضرت آقا اشاره دارند و بیان فرمودند میبینید که جایگاه بالایی داره و اولین مسئلهی که به اون اشاره میکنند همون جهاد علمی است که ما بتونیم عقب افتادگی های علمیمون رو به رغم این همه پیشرفت هایی که داشتیم در زمینه های مختلف علمی جبران بکنیم و خودمون رو از قافله علم دنیا عقب نگه نداریم بلکه جلوتر و پیشتاز باشیم. حضرت آقا فرمودن چه می شود، چطور می شود به این مضامین که یه موقعی در دنیا بیان به خاطر اینکه مسائل علمی رو بیاموزند زبان فارسی یاد بگیرند و زبان علم رو بیاموزند، ما باید به اونجا برسیم. خب من مثال میزنم، مثالم از شهید دکتر شمران هست. سه تا نامه رو امروز برای شما میخوانم که این سه تا نامه یا سه تا دست نوشته در این فرصت کوتاه که فرصت توضیح بیشترش هم نیست بازگو کننده مبانی حرکت های اوست، چه جهاد در علم چه جهاد در راه به عنوان جنگ واقعی و چه جهادهای دیگری که ما همکنون با او دست به گریبان هستیم. اول میرم آمریکا. در آمریکا او در دانشگاه برکلی کالیفرنیا درس میخوانده و بعد در اونجا دکترای خودش رو میگیره و بعد در اعداد یکی از بزرگترین دانشمندان فیزیک پلازما و به ویژه فیزیک پلازما در دنیا میشه، یعنی به تعداد انگشتان دست کسانی نبودند که همتا و همپای او باشند. عده او رو دو نفر اول روی زمین در اون موقع قلمداد میکنند که من به این جزئیات نمیخوام بپردازم. فقط این دست نگاشته او رو در آمریکا براتون قرائت میکنم و چون بسیار واضح و آشکار است قضاوت رو و نتیجه گیری رو به خود شما عزیزان می سپارم. این گونه می نویسد: من مسئولیت تام دارم که در مقابل شدائد و بلایا بیستم، تمام ناراحتی ها را تحمل کنم، رنج ها را بپذیرم، چون شمع بسوزم و راه را برای دیگران روشن کنم، به مردگان روح بدهم، تشنگان حق و حقیقت را سیاب کنم. ای خدای من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. چون در اونجا اون معروف بود به عنوان یک دانشجوی مسلمان انجمن اسلامی که برنامه های دینی و سیاسی داشت. تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر می فروشند ثابت کنم که خاکپای من هم نخواهند شد. باید از همه این تیر دلان مغرور و متکبر را به زانو درآورم و آنگاه خود خاضع‌ترین و خاشع‌ترین فرد روی زمین باشم. دقت بفرمایید، همه اینها رو میگه نه به خاطر اینکه غرور خودش باشه، نه، میگه از اونهایی که کافرند و غیر مسلمان هستند میخوام برتر باشم، خاکپای من هم نباشند ولی من خودم خاضع‌ترین و خاشع‌ترین باشم. توضیح بیشتر فرصت نیست، اجازه بدید بلا فاصله به لبنان میرم. دکتر چمران از آمریکا میاد، بعد از حدود 14 سال که در آمریکا بوده وارد لبنان میشه. لبنان اون روز که حزب اللهی نبود، لبنانی که اشرتکده این شیخ نشین ها و اعراب خلیج فارس و دیگران بود، پاریس خاورمیانه بود. لبنان اون روز که من خودم در خدمت شهید چمران حتی یک رستورانی که مشروب نداشته باشه پیدا نمی کردیم که غذا بخوریم. در لبنان اون روز و بیروت اون روز وارد میشه، سخنانش گوش کنید که با شیعیان درد دل میکنه و به اونها خطاب میکنه: ای شیعیان حسین، من برای شما بشارتی عظیم به ارمغان آوردم، بشارتی که حلال همه مشکلات است، بشارتی که جبر تاریخ را در برابر اراده آهنین ما تسلیم میکند، بشارتی که راه بسته ما را به سوی آسمان ها میگشاید، بشارتی که خورشیدوار طوفان ظلمت رو محو و نابود میکند، بشارتی که طاغوت ها را سرنگون مینماید، بشارتی که فرشتگان بهشت سرود پیروزی سر میدهند، بشارتی که معراج ما به آسمان هاست. و این بشارت، بشارت خیر، بشارت پیروزی، بشارت وصل به معشوق، و این بشارت شهادت است، و این بشارت شهادت است. در اون موقع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در لبنان اون روز صحبت از شهادت کردن آغاز همه مقاومت اسلامی بوده. دوستانم، من پیشاپیش پرچم شهادت را به دوش میکشم و هر کس که به راه حسین معتقد است میتواند که مرا دنبال کند. من تصمیم گرفتم که در مقابل اسرائیل بیستم، حتی با مشت علیه تانک و توپ او بجنگم. من تصمیم گرفتم که با ایثار خون خود راه نجات شیعیان رو بر صفحه تاریخ ترسیم کنم. من آمدم که به اسرائیل بفهمانم که برای همیشه در تاریخ روسیاهش خواهیم کرد. من در بیراهی کوها، در کنار کوچه ها، در ته دره ها، در قله کوها، در دامن صحراها، در هر کجا که امکان بیابم به ضرب گلوله با اسرائیل خواهم جنگید و آنقدر خواهم جنگید تا به افتخار شهادت نائل آیم. من راه خود را یافتم. این را به همه میگه، به ما هم میگه: من راه خود را یافتم و این بشارت بزرگ را برمغان آوردم و مطمئنم که پیروزی و نجات شما نیز در پیروی راه حسین است و بس. خب این در لبنان. اجازه بدید دیگه توضیح ندم، فرصت نیست، بلا فاصله به ایران بیام و نامه دیگری که در بد و ورود به ایران نوشته. اون در بد و ورود به لبنان بود، این در بد و ورود به ایران. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 6 روز یا 7 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: خدایا، به شکرانه این پیروزی بزرگ خوش دارم که هدیه‌ای تقدیم تو کنم، اما چیزی جز جان ندارم. من از شدت سرور می سوزم، می لرزم و شرم زدم و نمی دانم خدایا تو را چگونه شکر کنم. می خواهم همه چیز خود را بدهم، می خواهم خود را قربانی کنم، با کمال اخلاص آنچه دارم تقدیم می کنم. مالی ندارم، ملکی ندارم، درویشم، بی چیزم، فقط قلبی سوگزان دارم که آن را هم تقدیم کردم و جانم ناچیزتر از آن